أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله
محمد. انحلال العلم الإجمالي. بحثی که اینجا در کتاب مطرح شده است تحت عنوان انحلال علم اجمالی، این هم جزء بحث‌های خوب و دارای کاربرد هست در مقام استنباط. بحث علم اجمالی بحث خیلی مهمی هستش و بخش‌های مختلف این بحث رو ما اگر دقت بکنیم و انشاءالله فرا بگیریم، این به درد اجتهاد و فقاهت می‌خوره و در مقام استنباط و در عملیات استنباط کاربرد داره. محضر مبارکتون که تکلیف اینا رو روشن کنید که بله. محضر مبارکتون که فرض بفرمایید اون عناین مشتبهینی که من بارها مثال می‌زدم در طی جلسات گذشته، یا به تعبیرشون کأسین مشتبهین، دوتا لیوان آب هست، دوتا لیوان آب هست در مقابل من. من میدانم احدهما نجسون، ولیکن نمیدانم که اون نجس لیوان سمت راسته یا لیوان سمت چپ، اینو خبر ندارم. میدانم این دو تا لیوان آب اینجا بوده، شخصی از اینجا عبور میکرده که دستش نجس بوده و دستش خیس بوده و قطرات نجاست، مثلا فرضاً آب نجسی که به دستش بوده، این میچکیده و میرفته و یه قطره از اون آب نجسی که مثلا فرض کنید رو دست این بوده، این چکیده تو یکی از این دو تا لیوان، اما نمیدونم کدام یک از این دو. این علم اجمالی است، علم اجمالی خیلی واضح، مثال خوبی برای علم اجمالی. حالا فرض بکنید بعد از زمانی، نیم ساعتی، 20 دقیقه، یک ساعتی، دو ساعتی، هرچی، معلوم شد که اون قطره نجاست در لیوان سمت راستی چکیده. چجوری؟ من خودم علم پیدا کردم، یقین کردم به این مطلب. یا اینکه دو تا شاهد عادل آمدن شهادت دادن. من از دو نفر پرسیدم آقا شما خبر دارید که این کدام یک از این لیوان ها نجس شد؟ میگن بله ما اینجا بودیم، نشسته بودیم، این لیوان سمت راستی بود، ما دقیقا دیدیم که لیوان سمت راستی بود، بیانه قائم شد، دو تا شاهد عادل. حالا در مجموع بهش بگیم حجت شرعی. من حجت شرعی پیدا کردم مبنی بر این که یک طرف قطعا همان لیوان نجس است، یا خودم علم و قطع پیدا کردم یا بیانه قائم شد. البته حالا مثل این جانب که بحثای تخصصی اصول در بحث خارج اصول، اونجا ما این رو بحث کردیم و اثبات کردیم که خبر واحد در صورتی که شرایط داشته باشد و موثوق و سطور باشد و چیزهای از این قبیل، در موضوعات هم حجته. دقت میکنید چه عرض کنم؟ حالا از اون کار ندارم، بر تقدیر بیان قائم باشد، یا کسی که خبر واحد در موضوعات هم حجت میداند بیاد شهادت بدهد مثلا. دقت میکنید چه؟ یعنی کسی که خبر واحد در موضوعات حجت میدانند، برای او بیان خبر بدهند که بله، یه نفر خبر بدهد که من دیدم که ظرف نجس همین است، یا نه، حالا اگر یک نفر بگه کافی نیست، حتما بعد عدلین شهادت بدن، بیانه باشد، دو تا شاهد عادل بیان شهادت بدن، یا نه میگه آقا اصلا اینجا ساختمون تمام دوربین مدار بسته داره، ما میریم عرض منظرتون که ویدیو چک انجام میدیم، دو مرتبه بازبین میکنیم فیلم ها رو اینجا نگاه میکنیم، یا ها کشف شد ظرف شماره یک نجاست تو این ظرف چکیده بوده. خیلی خوب، شما قبلا چه علمی داشتید؟ علم داشتید به وقوع نجاسه، به وقوع قطره من الدم فی احد الكأسین. خب میدانستید که قطره ای از دم، قطره ای از نجاست در یکی از این دو کأس، در یکی از این دو لیوان چکیده، اما به نحو غیر معین نمیدانست لیوان سمت راست است یا لیوان سمت چپ. حالا علم پیدا کردید که اون لیوانی که دنبالش میگشتید یعنی لیوانی که قطره نجاست در او چکیده است لیوان سمت راستی هستش. چه اتفاقی میفته؟ اینجا علم اجمالی شما منحل میشه. چجوری منحل میشه؟ میگید آقا من الان دیگه علم تفصیلی دارم به این که لیوان سمت راستی نجسه. علم تفصیلی دارم. دمیده لیوان سمت چپی چطور؟ دیگه اونجا شک بدوی دارم. یعنی لیوان سمت چپی میگم نه نمیدونم، نمیدونم نجس باشه. برای چی نجس باشه؟ نمیدونم، خبر ندارم. لیوان سمت راستی رو یقین دارم نجس باشه. اون تعبیر لفظی و صیغه لغوی که ما به عنوان ضابطه بیان کردن علم اجمالی فرا گرفتیم چی بود؟ اما و اما، اما هادا و اما هادا. آیا الان اون صیغه رو اینجا میتونیم به کار ببریم؟ بگیم اما هادا نجسون و اما ذاک نجسون. آیا اینطور میتونیم بگیم؟ نه خیر. میگیم اما هادا فهو نجسون قطعا. دقت بکنید چه عرض کنم. اما اون دومی چطور؟ نشک کفی نجاسته، ما شک داریم در نجاستش. آیا شک نجس باشد یا نباشد؟ خب اون ظرفی که علم تفصیلی داریم به نجاستش از اون پرهیز میکنیم، درباره اون ظرفی که شک داریم در نجاستش و شک ما شک بدوی هستش، در اونجا قاعده عملی ثانویه یعنی افعالت البراءه جاری میشه، یا بفرمایید افعالت الطهاره مثلا جاری میشه، چون بحث نجاست طهارت هست، افعالت الطهاره میتونه جاری بشه. عرضم خدمتتون که جاری میشد. به حال یکی از اصول مؤمنه، اصولی که مثل اصالت البراءه، اصالت الحلیه، اصالت الطهاره، اینجور اصولی که ما رو در امان قرار میدن و تکلیف و سختی و فشار رو از روی ما بر میدارن، بالاخره این اصل اینجا چی؟ جاری میشود. به این میگن انحلال علم اجمالی. یه تذکری بدم، نمیخوام ذهنتون خیلی مشغول باشه، انشالله در حلقات بعدی در حلقه ثانیه این بحث رو شما مفصلا خواهید دید انشالله تعالی. فقط اشاره بکنم که این اصطلاحش تو ذهنتون باشه. به این میگن انحلال حقیقی در مقابل انحلال حکمی. انحلال حقیقی همین بود که اینجا رخ داد، یعنی حقیقتا یک طرف علم تفصیلی بهش حاصل شد، طرف دیگر شک بدوی بود. دقت میکنین چه عرض کنم؟ اما گاهی اوقات میشه نه، حقیقتاً چنین اتفاقی نمیفته، لکن حکمن چنین اتفاقی میفته. یعنی یه شرایطی پیش میاد که ما در یک طرف باید نجاست در نظر بگیریم و در طرف دیگر میتوانیم براءت جاری کنیم، که اصطلاحاً به اون میگن انحلال حکمی. انشاءالله اونو در حلقه ثانیه خواهید خون. فعلا اون چیزی که الان اینجا ما یاد گرفتیم انحلال حقیقی بود، انحلال العلم الاجمالی، منحل شدن علم اجمالی. اذا وجدت کأسین من ماء، اگر شما دو لیوان از آب بیابید، قد یکون کلاهما نجسا، گاهی اوقات میشه هر دوشون نجسن، و قد یکون احدهما نجسن فقط، و گاهی اوقات فقط یکیشون نجسه. البته در این کتاب ما که چاپ کنگره شهید صدر هستش، این نجسن رو نسجن نوشته، غلط تایپی هستش. نه، اگر کتاب شما از این کتاب ها هستش، اگر نسجن نوشته بدان که این غلط تایپیه، جو نسیج و بافته و اینا منظور نیستش، بگه از نساجی میاد و فلان، نخیر، رفتی به نساجی نداره، نه اون نجسن هست. و قد یکون احدهما نجسن فقط، و گاهی اوقات نه فقط یکیش نجس هست. شما تو اون کتابتون چطور بروسش کردن؟ پس بروزتر هست. خیلی خوب، پس ما کنگره قدیمی تر رو داریم. بگذاریم. وقد یکون احدهما نجسن فقط، گاهی فقط یکیشون نجسه. ولکنک تعلم علی ای حال بانهما لیس طاهرین، گاهی اوقات میشه فقط یکیشون نجسه، ولکن شما میدانید به هر تقدیر که بانهما لیس طاهرین معن، به هر تقدیر میدانی که برحال هر دوشون با هم پاک نیستن، برحال یکیشون نجسه. فینشأ فی نفسک علم اجمالی به نجاست احد الکأسین لا علی سبیل التعیین، ناشی میشود، به وجود میآید، به وجود میآید در درون شما علم اجمالی به نجاست یکی از دو لیوان، اما به شکل غیر معین، لا علی سبیل التعیین. فاذا اتفق لکه بعد ذالک ان اکتشفت نجاستن فی احد الکأسین، اگر این اتفاق برای شما رخ داد که پس از این کشف کردید نجاست رو در یکی از دوتا لیوان، دقت میکنید چه عرض میکنم، و علمت ان هذا الكأس و علمت ان هذا الكأس المعین نجسون، و دانستید که علم پیدا کردید، قطع پیدا کردید که همین لیوان معین نجس است. البته عرض کردم حالا علم و یقین هم اگر نبود، بیانه شرعیه هم اگر اقامه شد، او هم میتونه جانشین علم باشد. حجت شرعی پیدا کردید در مجموع. حالا علم و قطع دیگه شافردش. نه کماکان این حالا حقیقی هستش. بله خیلی خوب. بله میفرمان که فسوف یزول علم کل اجمالی به سبب هاد العلم تفصیلی، در این صورت علم اجمالی شما به سبب این علم تفصیلی زائل میشه و از بین میره. چرا؟ لأنک الان بعد اکتشاف کل نجاست ذالک الکأس المعین، برای اینکه تو الان همکنون پس از اینکه کشف کردی نجاست این لیوان معین را، لا تعلم اجمالا به نجاست احد الکأسین لا على سبیل التعین، دیگه اینطور نیست که علم اجمالی داشته باشی به نجاست یکی از دو ظرف، یکی از دو لیوان به شکل غیر معین. نه خیر، کاملا معین و مشخص میدانید که لیوان سمت راست نجس است، هیچ شکی هم درش ندارید. بل تعلم به نجاست ذالک الکأس المعین علما تفصیلیا، بلکه شما علم دارید به نجاست این لیوان مشخص، یک علم تفصیلی به نحو علم تفصیلی علم دارید. و تشک فی نجاست آخر، و نسبت به لیوان دیگر شک دارید. چجور شکی؟ شک بدوی و شک ابتدایی. لأجل هذا لا تستطيع ان تستعمل الصيغه اللغويه التي تعبر عن العلم الاجمالي اما و اما، به همین خاطر شما نمیتوانید، تو نمیتوانی به کار بگیری صیغه لغوی و تعبیر و بیان لفظی که گفته شد، التي تعبر عن العلم الاجمالي، اون صیغه لغوی که بیانگر ساختار علم اجمالی است، در واقع نشانگر علم اجمالی هستش، اون که اون صیغه چی بود؟ اما و اما، یا این یا آن. فلا يمكن ان تقول اما هذا نجس او ذاك، نمیتونید اینطور بگید، ممکن نیست برای شما که بگویید یا این نجس است یا آن. اینجا حالا بیان ایشون همش ضمیر مخاطب مفرد آورده، مثلا انک، لا يمكن که، شک که، مثلا از این قبیل، که مثلا میشه تو دیگه. در فارسی ما عادت نداریم مخاطب رو که باهاش خودمونی نیستیم تو خطاب بکنیم، شما معنا میکنیم، معمولا اینطور هست دیگه، یعنی همچه حالت در فارسی این رواج دارد دیگه. وقت کتاب هم که مینویسیم مینویسیم شما این گونه هستی، مینویسیم تو این گونه هستی، یه خودم تو زغتمون میزنه. لذا من این معمولا زمائر خطاب رو معمولا شما معنا میکنم، از این حیث هستش. تو زبانهای دیگه هم احیانا اینطور هست. حالا انگلیسی ها خودشون راحت کردن، یه یو میگن که هم تو بشه هم شما بشه دیگه، مشترک هست، گرچه خب همونم بالاخره برای زمائر دیگهش متفاوته. در زبان اسپانیول، در زبان اسپانیا هم همینطور هست، اونا هم تو دارن شما هم دارن، اما تو رو فقط برای بچه ها به کار میبرن و برای کسی که خیلی باهاش خودمونی باشن، در غیر این صورت فقط از کلمه شما استفاده میکنن. اونا هم این نکات رو دارن. بگذاریم. فلا یمکنو که ان تقول، برای شما ممکن نیست که بگویید اما هادا نجسون او داد، یا این نجس است یا اون یکی، بل هادا نجسون جزمن و ذاک لا تدری به نجاسته، بلکه این نجس است حتما و آن دیگری نمیدانی نجس هست یا نیست. و یعبر عن ذلک فی العرف الاصولی بانحلال العلم الاجمالی، در عرف اصولی تعبیر می شود از این مطلب به انحلال علم اجمالی، یعنی تجزیه شدن علم اجمالی. تجزیه می شود علم اجمالی به چه چیزی؟ الى العلم التفصیلی به احد الطرفین و الشک البدوی فی الاخر. علم اجمالی منحل می شود به علم تفصیلی در یک طرف و شک بدوی در طرف دیگر، که همچنان که عرض کردیم این انحلال حقیقی علم اجمالی هست. انشاءالله انحلال حکمی بماند برای حلقه بعدی. لأن نجاسة ذلك الكأس المعین اصبحت معلومتا بالتفصیل، برای اینکه نجاست آن لیوان مشخص معلوم شد، اون هم به تفصیل، علم تفصیلی شما بهش پیدا کردید، و نجاست الاخر اصبحت مشکوکتن شکن ابتدائی، یا و نجاست اون لیوان دیگر این مشکوک شد، اونم به نحو شک ابتدائی، بعد انزال العلم الاجمالی، پس از آن که علم اجمالی زائل شد و از بین رفت. فیأخذ العلم التفصیلی مفعوله من الحجیه، علم تفصیلی مفعول خودش رو از حجیت میگیرد. اینم یه اصطلاحیه، یعنی سهم خودش رو از حجیت میگیره، یعنی اثر خودش رو از حجیت میگیره. بله، علم تفصیلی اون بالاخره جایگاه خودش رو و سهم خودش رو و اثر خودش رو از حجیت میگیرد، یعنی حجیت پیدا میکند دیگه در این طرف. و تجری به نسبت الی شکل ابتدایی اصالت البراءه، نسبت به یک طرف که علم تفصیلی دارید حجیت وجود دارد، نسبت به اون طرفی که شک ابتدایی دارید تجری اصالت البراءه. کدوم اصالت البراءه؟ به کدوم قاعده دارید اشاره میکنید؟ میگن ای القاعده العمليه الثانويه، یعنی قاعده عمليه ثانويه التي تجري في جميع موارد الشكل ابتدائي. باز اینجا برای ما کتاب ما نمیشه الاتبدائی، بله جای توبه جا بجا اواخر کتاب بوده دیگه، خیلی بله گفتن دیگه تمام شد دیگه حلقه اون، آ درست کردن اونجا، خب خیلی خوب، بله اینجا بله نشه اتبدائی، بله اونجا جاری میشود. خیلی خوب، این الحمدلله تمام شد. موارد و تردد، تا اینجا ما خیلی خوشحال شدیم، گفت الحمدلله یاد گرفتیم دیگه، هر جا شک بدوی بود، شک ابتدایی بود، در اونجا براءت جاری میکنیم، قاعده عملی ثانویه، هر جا شک مقرون به علم اجمالی بود احتیاط جاری میکنیم، اصالت الاحتیاط جاری میشود. تکلیف روشن شد. خب به لحاظ کبروی و قاعده کلی ما یاد گرفتیم، کار تمام شد. اما در برخی از موارد وقتی ورود میکنیم میبینیم نه، تو برخی از موارد تشخیصش سخت میشه، برخی از موارد هستش که ما نمیدونیم که آیا این از موارد علم اجمالیه یا از موارد شک بدویه. چون نمیدانیم وقت نمیتوانیم به راحتی اصالت البراءه یا اصالت الاحتیاط جاری بکنیم، با اینکه میدانیم که در شک بدوی اصالت البراءه و در شک مقرون به علم اجمالی اصالت الاحتیاط، اما این مورد مورد مرددی است، مورد مشکوکی است و ما نمیدانیم که ملحق به کدام یک از این دو هست که ما تکلیف خودمون رو بفهمیم. از جمله این موارد موردی است که اصطلاحاً در علم اصول بهش میگن دوران الامر بین الاقل والاکثر. خود این دوران الامر بین الاقل والاکثر خودش باز دو حالت دارد. یک حالتش اصطلاحاً بهش میگن دوران الامر بین الاقل والاکثر الاستقلالیین، حالت دومش بهش میگن دوران الامر بین الاقل والاکثر الارتباطیین. آن چیزی که شهید صد در حلقه اولا و همچنین حلقه ثانیه برای شما بحث میکنه دوران الامر بین الاقل والاکثر الارتباطیین هست، اقل و اکثر ارتباطی رو بحث میکنه نه استقلالی، لعل از این جهت که استقلالی خب خیلی آسون هست و واضح هستش از این جهت، و این هیچ ربطی به طرفداری از تیم‌های مختلف فوتبال اینها ندارد، بگیشون استقلالی نبوده، استقلال بحث نکرده فلان، نه هیچ ربطی ندارد، اینا تو عراق زندگی میکرد، این تیم‌ها اونجا وجود نداشته، بل تک اصلا اون کتاب قبل از انقلاب نوشته شده، قبل از انقلاب نام اسم این تیم‌ها چی بوده که حالا هر چی بوده، به هر تقریر میخوام بگم این ربطی ندارد که بگیشون مخالف تیم استقلال بوده، نخیر، این گودی داشت که استقلالی آسونه لذا بحث نکرده، فقط طرف ارتباطی رو بحث کرد. خب دوران الامر بین الاقل والاکثر الاستقلالیین و دوران الامر بین الاقل والاکثر الارتباطیین. من اول خیلی کوتاه استقلالی ها رو توضیح میدم، بعد بریم سراغ بفرمایید که ارتباطی ها. استقلالی ها اصلا تو متن نیامده، من فقط خیلی کوتاه توضیح میدم. خوب توجه بفرمایید، شما میدانید که تعدادی روزه به گردن شما واجب است. شما سابقا در طی سالها مسافرت هایی رفته بودید، ماه رمضان بوده یه بار مثلا دو روز مسافرت رفتید، یه ماه رمضان دیگه سه روز مسافرت رفتید، یه ماه رمضان دیگه یه روز مسافرت رفتید، هی این مسافرت ها مثلا رخ داد، یا نه اصلا فرضون تو یک سال، حالا چند سالش نکنیم که شما بگید خراب شد چجوری شد فلان کفاره باید بدیم فلان به زحمت افتادید، نه یک سال، یک سال ماه مبارک رمضان بوده شما مسافرتی براتون پیش اومده رفتید مسافرت، منتها نمیدانید که این مسافرت شما 9 روز طول کشید و دیگه روز دهم شما تو شهر خودتون بودید و لذا روزه گرفتید، یا نه روز دهم رو در مسیر بازگشت بودید و نتونستید روزتون رو بگیرید، دقت میکنید چه عرض میکنم، و لذا 10 روز روزه قضا به گردنتونه، متوجه میکنید؟ نمیدانید 9 روز روزه قضا به گردنتونه یا 10 روز به گردنتونه. سری نگید که آقا اگه ما 10 روز تو سفر بودیم خب قصد عشره میکردیم و قصد اقامت سفرمون ده پس دیگه روزه میتونسته بگیم، نه فرض کنید 9 روز اونجا بودید، روز دهم احتمالا تو راه بودید مثلا که نمیتونید قصد 10 روزم بکنید، از این انقلتهای طلبگی نکنید، در مثال مناقشه نکنید، دقت میکنید چه عرض کنم؟ نمیدونید الان 9 روز روزه به گردنتونه یا 10 روز به گردنتونه. خب از شما سوال میکنم، آیا مقدار 9 روز برای شما قدر متیقن هست یا نیست؟ میگی من میدانم تعدادی روزه قضا به گردن من هست، نمیدونم 9 روزه یا 10 روزه. یعنی چی؟ یعنی 9 روزش قدر متیقن هست یا نیست؟ هست، یعنی قطعا میگه 9 روز رو که بدهکار هستید، که در واقع نمیدانید دهمی هم هست یا دهمی هم چی نیست. لذا شما از همینجا را بیفتید، هر دفتر مرجعی برید بپرسید همین رو، میگید آقا من یه تعداد روزه قضا به گردنم هست، نمیدونم 9 روزه یا 10 روزه، تکلیفم چیه؟ به شما اینطور جواب میدن، میگن 9 روز رو واجبه که بگیرید، روز دهم لازم نیست بگیرید. یعنی چی؟ یعنی در واقع دارن اینطوری به شما میگن، اگه بخوایم فنی بیان کنیم، بیان فنیش این میشه، شما نسبت به 9 روز علم تفصیلی دارید، در روز دهم شک بدوی دارید و براءت جاری میشه. دقت میکنید شما 9 روز که علم تفصیلی دارید حتما بعد روزه بگیرید، روز دهم رو که شک بدوی دارید لازم نیست روزه بگیرید. شما به یه نفر بدهکاری، نمیدونی بدهید 9000 تومانه یا 10000 تومان، میگی تا 9000 تومانه چه یقین دارم، نمیدونم که 1000 اضافه هم داشته یا نداشته، در مورد اون جزء عاشر، در مورد اون 1000 تومانی دهمی، دقت میکنید چه عرض میکنم؟ اینجا میگه آقا تا 9000 تومانی که یقین داری باید بپردازی، ولی اون 1000 تومانی اضافه تر رو بگیم که نه واجب نیست بپردازی، حالا خودت دوست داری احتیاط بکنی این بحث دیگه ای، اما واجب نیست بپردازی. پس در این 9 تا بفرمایید که شما علم تفصیلی دارید، در دهمی بفرمایید که شک بدوی دارید، تو این 9 تا حتما 9 تا روزه رو باید بگیرید، اون 9000 تومان باید بپردازید، اما دهمی رو شک بدوی دارید لازم نیست چی انجام بدهید. ما گاهی اوقات توی منزل هم داخل خانواده هم مسائل داریم، مثلا به ما میگن فرض فرمایید که گفتن یه چیزایی برید بخرید مثلا از بیرون، یه چیزایی لازم داریم فلان از این حرفا، خب ما میریم بیرون بخوام من درس دارم، بحث دارم، این ور اون ور، جای تدریس دارم، چرا یارم میره دیگه، حالا اجمن چی بود چی نبود این آب، خیلی خوب حالا میخوام برام خرید بکنم، میگم خدای چی بود من قبل چی بخرم، خب یه چیزایی تو ذهنم میاد، میبینم نسبت به دو تاش یقین دارم علم تفصیلی دارم، در مورد سومی من شک دارم، میگم خب در این دو تا علم تفصیلی دارم اینا رو میخرم، اون سومی رو شک بدوی دارم براءت جاری میکنم. لکن به شما بگم به تجربه اثبات شده که در خونه این کار غلطه، چون وقتی میایید خونه دعواتون میکنن، میگن باید اون سوم رو هم میخریدین، این میخوام بگم این اصلا اینجا جاری، هرچی هم ما توضیح میدیم بابا این اقل و اکثر استقلالیه، چون که در دوران الامر بین الاقل و الاکثر الاستقلالیین همه آقایون میگن در مورد آخر اونجا شک بدوی براءت جاری میشه، میگن ما کار به این کارا نداریم، اگر علم و اصول رو ما خانوما مینوشتیم حتما میگفتیم در مورد
آخری هم اونجا هم شما باید که احتیاط بکنی. علم و اصول آقایون نمیشتن، لذا گفتن چی؟ براعت جاری میشه. بگذاریم، میخوام بگم این مسئله خانوادگی هم دارد. بلا جا تمام شد. در حقیقت این فقط به لحاظ شکل و صورت شبیه علم اجمالی هست، اما در حقیقت علم اجمالی نیست. وقتی ما میگیم که من میدانم که یک روزه‌ای به گردنم واجبه، نمیدانم 9 است یا 10، شکل بیان شبیه علم اجمالیه. خب ولیکن حقیقتا علم اجمالی نیست، چون اصلا این شکل نباید شما باید بگید. شما باید اینطوری بگید، شما باید بگید که میدانم و یقین دارم که 9 روز روزه قضا دارم، نمیدانم که روز 10 هم بدهکار هستم یا نه. یعنی این گونه نیست که علم اجمالی باشد بعد منحل بشه، نه، از اول منحل بوده، اصلا علم اجمالی شکل نگرفته بوده. منتها وقتی ما صیغه بیان یه جوری است که طرف اول فکر کنه علم اجمالیه، میگه میدانم یک مقدار روزه‌ای بر من واجب است، نمیدانم 9 روز یا 10 روز، میگه خب این شد علم اجمالی دیگه. نه نه، اصلا این شکل بیانش غلط بود، باید اینطور میگفت، باید میگفت میدانم تفصیلا که 9 روز روزه قضا دارم، نمیدانم روز 10 هم روزه قضا به گردنم هست یا نیست. از همون اول خیلی واضح، یک طرف علم تفصیلی، طرف دیگر شک بدوی. علم تفصیلی حجته و منجزه هستش، ما باید طبقش عمل بکنیم و اون 9 روز روزه رو بگیریم. روز 10 چطور؟ اون شک بدویه و اونجا براعت جاری میشه. این میشه اقل و اکثر استقلالی. ویژگیش چی بود آقا؟ خوب با من باشید، ویژگیش چی بود؟ ویژگیش این بود که شما اگر اون 9 روز روزه را بگیرید، این کاری به روز 10 نداره. یعنی شما به ازای هر یه روز روزه قضایی که به گردنتون واجب باشه، لازم است یه روزه بگیرید. شما اگر روزه شماره 1 رو گرفتید، روزه شماره 2, 3, 4, 5, 6 تا برد به 10 تحت تاثیر شماره 1 قرار میگیره. نه، ربطی نداره، ربطی نداره، این روزه شماره 1 بود. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ بعد روزه شماره 2 رو بگیرید، نسبت بقیه تاثیر میذاره. من اصلا شما سوال میکنم، شما میگه آقا من اصلا دم به روزه این خیلی معنا نداره، ولی حالا فرض بفرمایید یکی بگه خب من این چیکار میکنم، من به جای که اول روزه شماره 1 رو بگیرم، اول میرم روزه شماره 5 رو میگیرم مثلا. حالا فرض کنید همچین چیزی بچود، آیا این همچین چیزی اصلا میشه؟ اصلا اثری داره؟ فرق نمیکنه، هر کدام از این روزه ها یه امر استقلالی و جداگانه بر خودشون دارن، یه وجوب مستقل و جداگانه ای بر خودشون دارن. اون 9 روز به تعداد روزهایی که داشت وجوب جداگانه بر خودش داشت، و این 10 یک وجوب جداگانه بر خودش داره. یا حالا خیلی واضح‌تر بخوام بگم، تو اون 9,000 تومان و 10,000 تومان، اون 9,000 تومان یک وجوب بازپرداختی برای خودش داشت، اون 1,000 تومان هم یه وجوب بازپرداخت جداگانه برای خودش چی؟ دارد. لذا به این میگن اقل و اکثر استقلالی. این اقل مستقل از اون اکثر است، اون اکثر جزء زائد، یه فرد، نگم جزء، بهتر بگم فرد، یه فرد زائدی است. خب این اون چیزی که تو متن نیامده، خدا خیرت بده، حالا هرچی توضیح بدیم تو متن نیامده بود، اما این توضیحات خوب شد برای اینکه متن رو هم بهتر بفهمیم. چرا؟ حالا ما توی متن با چی میخوایم آشنا بشیم؟ با اقل و اکثر ارتباطی. یعنی چه اقل و اکثر ارتباطی؟ ما در اینجا مثال زدیم وجوبهایی که مستقل از هم بودن. وجوب روزه روز اول مستقل از روز دوم و سوم و چهارم و پنجم و الی آخر بود. روز دوم به همین ترتیب، روز سوم به همین ترتیب، الی آخره. اینا وجوبهای مستقل بودن. اما گاهی اوقات میشه ما با یک واجب مرکب مواجهیم، یک هیئت ترکیبیه و یه امر مرکب از یک سری اجزایی که هر جزئی به خودی خود واجب هست، اما در ضمن اون کل هر جزء، حالا به خودی خود حس بکنید از ذهنتون، نگم به خودی خود، تو متأسفم ذهنتون به مستقل بره، نه منظور مستقل، هر جزء، یه بار دیگه جمله رو میگم، هر جزئی واجب هست اما مستقل از سایر اجزا و مستقل از کل نیست. مثل چی؟ مثل صلات، نماز. ببینم در نماز آیا رکوع واجب هست یا نیست؟ واجب. نه واجب، اصلا رکنه، که واجبات رکنی است. خیلی مهمه. دقت من چی عرض میکنم؟ حالا از شما سوال میکنم. یک کسی میگه که آقا من امروز حال اینکه کل نماز بخونم ندارم، برم لااقل یه رکوعشو انجام بدم. این فایده ای داره؟ ثمره ای داره؟ نه، بی خاصیت. بگه نه، خب رکوع تنها نیست. من یه سجده میرم. دقت میکنی؟ نه، اصلا دو تا سجده میرم. دیگه حالا شما چی میگم مشتری بشید، دیگه حالا تخفیف میدم. یک رکوع و دو سجده فایده ای داره؟ فایده نداره. آیا نماز انجام شده؟ یا میتونه به خداوند بگه خدایا بالاخره یه مقدارش که انجام دادم که؟ نه، انگار هیچیشو انجام چی نداده. یعنی درسته رکوع واجبه، درسته سجده واجبه، درسته قیام واجبه، تشهد واجبه، قرائت واجبه و هاکذا، واجبات نماز اینا درسته واجبن، اما اینا واجبات مستقله نیستن، واجبات ضمنیان. در ضمن اون مرکب، اون هیئت ترکیبیه ای که ما بهش میگیم صلات، در ضمن او اینها همچین واجب هستند. لذا به اینا میگیم چی؟ میگیم اینا واجبات مرتبطه با هم دیگه هستن، اینا با هم مرتبطن. خب تا اینجا یاد گرفتیم، حالا اقل و اکثر رو درست بکنیم. من میدانم یک هیئت ترکیبیه ای به نام صلات بر من واجب شده است، منتها نمیدانم این صلاتی که بر من واجب شده است 9 جزء دارد فقط، یا علاوه بر 9 جزء یه جزء زائدی هم دارد، یه جزء عاشری هم دارد. نمیدانم صلات تساعیه بر من واجب شده، از صلات تساعیه نماز 9 جزئی، یا صلات عشاریه نماز 10 جزئی. میدانم نماز بر من واجبه، میدانم نماز بر من واجبه، منتها نمیدانم این نماز فقط 9 جزء دارد یا نه، این نماز 9 جزئی است به علاوه یه جزء دهمی. اونجا چطور میگفتیم 9 روزه و روز دهمش هم هست یا نه، 9000 تومان و 1000 تومان اضافی، یعنی 10000 تومان هست یا نه. اینجا میگیم که 9 جزء و 10 جزء، نماز 9 جزئی یا نماز 10 جزئی. دیگه اینجا اقل و اکثر استقلالی نیستن، اقل و اکثر ارتباطی هن، چون این اجزا به هم وصلن. اون جزء دهم به تنهایی فایده‌ای نداره، کما این که این 9 جزء هم بدون اون جزء دهم در صورتی که نماز 10 جزئی واجب باشد فایده‌ای نداره. من از شما سوال میکنم، الان شما نماز میخونید، کل نماز رو بخونید، فقط یه رکوع توش نخونید، نمازتون درسته یا نه؟ باطله. نماز باطله. دقیقا من چه عرض میکنم؟ نماز باطل میشود. دقیقا اینطوریه. یعنی میگه آقا خدا خیر بده، من 4 رکعت نماز خوندم. خب بی انصاف، من اینقدر نماز خوندم، کلی ذکر گفتم، چه قنوتی، چه مثلا اذکاری در رکوع و سجده و فلان، فقط یک رکوع نخوندم تعمدن، مثلا یکی از واجبات نماز رو تعمدن ترک کردم. البته اجزای رکنیه ولو سهوانم ترک بشن نماز باطله، اما اجزای غیر رکنیه رو تعمدن مثلا فقط ترک کرده باشم، واجبات غیر رکنیه تعمدن ترک کرده باشم، من فقط یک جزء رو ترک کردم، باشه، کل این ساختمان فرو میریزه. لذا به این میگن اقل و اکثر ارتباطی. واضح شده مثلا؟ خیلی خوب. حالا در اقل و اکثر ارتباطی تکلیف چیه؟ ما در اینجا تمام سوال و نکتمون این است که آیا این از قبیل علم اجمالیه؟ اگر از قبیل علم اجمالی باشه چجوری میشه آجا علم به جامع درست بکنیم؟ جامع ما چیه؟ جامع ما وجوب مرکب ما، یا بگید وجوب صلات ما، وجوب یه نمازی، وجوب و هیئت ترکیبیه، حالا علی التعیین. من میدانم یک هیئت ترکیبیه‌ای که المسمات به صلاح که نماز نامیده میشود، یه هیئت ترکیبیه‌ای بر من واجب است، علم و یقین هم دارم، این میشه علم به جامع، علم به قدر مشترک. ولیکن چی رو نمیدونم؟ حالا طرفینش رو درست بکنید. اما وجوب الصلاة التساعية و اما وجوب و صلات العشاریه، اون صلات و مایی که بر من واجب است یا اینه یا اون. چطور در مورد ظروفی که نجس بود چی میگفتید؟ میگفتید میدانم یکی از این دو ظرف نجس است. آن حالا اون ظرف نجس یا این ظرف است یا آن ظرف است. اینجا میگید میدانم یه نمازی بر من واجب است، این نماز یا صلات توسعی است یا صلات عشاریه. اگر ما این رو اقل و اکثر ارتباطی رو به این شکل گفتیم، سوال این میشد علم اجمالی، و در علم اجمالی ما میگفتیم براءت جاری میشه یا احتیاط؟ احتیاط. در شبهات و شکوک اطراف علم اجمالی باید احتیاط کرد. حق براءت جاری کردن چی؟ نداریم. چرا؟ هنوز پایتخت باقی مونده. چون اگر بخوایم براءت جاری کنیم، اگر در همه اطراف باشد مخالفت قطعی است، اگر در بعضی از اطراف باشد ترجیح بلا مرجح است، ما نمیتونیم براءت جاری بکنیم. پس چی لازم دارد آقا؟ الموافقت القطعیه. من در این مورد باید موافقت قطعیه بکنم، مثلا اینکه نماز ده جزئی رو بخوانم یا جمع بکنم، یه بار نماز نه جزئی، یه بار نماز چی؟ ده جزئی، و حالا به هر شکلی که در جای خودش مطرح بشود. خب این یه دیدگاه هست. پس یک دیدگاه اقل و اکثر ارتباطی را از قبیل علم اجمالی و از موارد علم اجمالی می داند. دیدگاه دیگر میگد این حرف عجب و غریب، نه این حرف حرفا نیست. میگم چطور؟ میگه اولا که معلوم نیست این از قبیل علم اجمالی باشه، چه بسا بگیم این همون شبیه اقل و اکثر استقلالیه و اساسا از اول علم اجمالی نیست. حالا لو کننا فرضنا ما جدلن هم با شما راه بیایم و بگیم باشه قبول علم اجمالی، این علم اجمالی منحل است. میگیم چجوری منحله؟ میگد منحل است به یک علم تفصیلی و یک شک بدوی. وقتی میگم من میدانم یه نمازی واجبه ولی نمیدانم نه جز یا ده جز، یعنی علم تفصیلی دارم به نه جز، تا نه جزش رو یقین دارم، تا نه جزش رو که یقین دارم، فقط تو جزء دهمش من شک دارم. یه بنده خدایی مرد مسنی بود، مثلا حالا فرض فهم که 70 ساله همین حدود، حالا هرچه کمتر بیشتر بر تقدیم، این آمده بود جای نماز میخوند، نمازش خوند و رکعت پایانی نماز تشهد خوند و یک صلوات تشهد هم فرستاد و با دو مرتبه یه صلوات دیگه هم گفت و پاشد رفت. تو آقا کجا میری؟ سلام ندی. گفت سلام دیگه چی؟ تو سلام آخر نمازت سلام داره. گفت سلام نداره نماز، خودتون در آورد. شما آخونده های خودتون چیز میتراشید اضافه میکنید. آقا این بحث آخونده و نه نیستش. گفت نه. گفت ببین منو، من 60 ساله دارم همینطور نماز میخونم، تو حالا اومدی به من میخوای بگی این نمازات همه باطل بوده؟ نماز چیز دیگه هم داشته؟ من همینه که هست، بعضی هم همینطور میخونم. خیلی خوبه گفتین که سالا که خداوند قبول بکن. بگذاریم به هر تقدیر، مراد اینه. میگه آقا حالا تو نسبت به سلام نماز میگی من نمیدونم هست یا نیست، جزء نماز هست نیست، لاغت تا تشهدش رو بخون، قیام و قرائت و رکوع و سجود و فلان و تشهد و حالا بعد رو سلامش بحث میکنیم با هم دیگه. پس ما بگیم که من علم تفصیلی دارم تا نه جزء را و نسبت به جزء دهم شک بدوی دارم، پس تا نه جزء رو حتما باید اجرا بکنم چون علم تفصیلی دارم، جزء دهم رو شک بدوی دارم و براءت جاری می شود. این دو دیدگاه در اینجا مطرح. موارد و تردد عرفنا ان الشک اذا کان بدویا حکمت فیه القاعده العملیه الثانویه القائله به اصالت البراءه. دانستیم که شک اگر بدوی باشد، شک ابتدایی باشد، یعنی شک مقرون به علم اجمالی نباشد، در آن قاعده عملیه ثانویه که مفادش اصالت البراءه هستش حکم میراند و جریان پیدا میکند. و اذا کان مقترنا بالعلم الاجمالی، اما اگر این شک مقترن و مقرون به علم اجمالی باشد، حکمت فیه القاعده العملیه الاولیه، در اونجا قاعده عملیه اولیه که همون اصالت الاحتیاط باشد جاری میشه.
و قد یخفا احیانا نوع الشک، گاهی اوقات نوع شک مخفی میماند. فلا یعلم اهوه من الشک الابتدائی او من الشک المقترن بالعلم الاجمالی او ناتج عنه به تعبیر آخر. گاهی اوقات نوع شک مخفی میماند و معلوم نمیگردد. فلا یعلم، معلوم نمیشود که آیا این شک از قبیل شک ابتدائی است که محل جریان بفرمایید که براءت شرعیه باشد، او من الشک المقترن بالعلم الاجمالی، یا نه از قبیل شک مقرون و مقترن به علم اجمالی باشد، یا به تعبیر دیگری که شهید صدر در حلقه اولا به کار بردن، او ناتج عنه به تعبیر آخر، یا از قبیل شکی باشد که از مثلا یا به تعبیر دیگر بگوییم شک نتیجه علم اجمالی، شکی است که در نتیجه علم اجمالی به وجود آمده است. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ این ناتج عنه، های عنه میخواد به علم اجمالی، ناتج عن العلم الاجمالی به تعبیر آخر، این تعبیر دیگریش برای همون شک مقرون به علم اجمالی. خب اگر شک مقرون به علم اجمالی بود، اون وقتی که اصالت الاحتیاط جاری میشه نه اصالت البراءه. خب کدام یک؟ و من هذا القبیل مسئله دوران الامر بین الاقل والاکثر، از همین قبیل است مسئله دوران امر بین اقل و اکثر. یه الارتباطیین اضافه کنید، الارتباطیین، که مشخص بشد که ما بحث اونجا اقل و اکثر ارتباطیه نه اقل و اکثر استقلالی. تقاضا میکنم این اصطلاحات رو هم خوب یاد بگیرید، اینا فقط یاد گرفتنش هم نیست، باید به ذهن بسپرید، چون در دروس بالاتر، در سطوح بالاتر احیانا اساتید از این اصطلاحات استفاده میکنن. طلبه‌ای که به وقتش این اصطلاحات رو یاد نگرفته باشه گیر میکنه. ما در درس خارج چقدر مشاهده میکنیم که اصطلاحات رایج در همین علم فقه و اصول رو ما در درس به کار میبریم، احیانا طلبه‌ای پیدا میشود که نمیفهمه کل درس رو، نمیفهمه به خاطر اینکه این اصطلاح رو نمیفهمه، از کل بحث محروم میشه چون اصطلاح رو متوجه نمیشده. حالا البته ما تو بحث‌های خودمون، تو بحث خارج خودمون اونجا کمتر با این طلبای مواجهیم، چون خیلی دقت شده است که بالاخره طلبایی که حضور پیدا میکنن معمولا خیلی عمومی و آزاد و باز نیست، به هر حال یه خورده گلچین شد تر هستن از حیث حضورشون، محضر بوارد میکنن. اما درسایی که حالا خیلی گسترده باشد و جمعیت‌های خیلی فراوان، تو اونجا زیاد دیگه انسان میبیند چنین طلبه هایی که واقعا اینجور اصطلاحات سادم هست و همین به وقتش تو ذهنش نسپرده، یاد نگرفته و به ذهنش نسپرده، نظر گیر میکنه. بگذاریم این اصطلاحات رو یاد کنیم، دوران ام بین الاقل و الاکثر، اقل و اکثر ارتباطی، اقل و اکثر استقلالی، اینا رو خوب متوجه باشیم. کما یسمیها الاصولیون، همچنان که اصولیون این مسئله رو چنین نامگذاری براش دارن. و هي ان يتعلق وجوب شرعي بعمليه مركبه من اجزاء كالصلاه. و این کجا رخ میده؟ این مسئله این جاییست که تعلق بگیرد وجوب شرعی به یک عملیات مرکبی، یک هیئت ترکیبیه، یک عملیات مرکبی از اجزاء، همانند نماز. نماز یه امر مرکبه، یه امر بسیط که نیستش که میونید تعدادی کار در ضمنش باید چی صورت بگیره. و نعلم و به اشتمال العملیه علا تسعت اجزاء معینه و نشک و به اشتمالها علا جزء عاشر. ببینید الان تعبیرشون اینجا دقیقا حالت انحلالیه، اصلا خود بیانشون اینجا هنوز قبل که دو تا دیدگاه رو مطرح کنن از همینجا ایشون فلاشر میزنه و چراغ راهنما میزنه، نشون میده که این دیدگاه رو بیشتر میپسنده. از همین اول توضیح میده، چون عبارت رو ببینید، میگه نعلم و به اشتمال العملیه علا تسعت اجزاء معینه، خب میشه علم تفصیلی، و نشک و به اشتمالها علا جزء عاشر، میشه شک بدوی. یعنی میخوام بگم از همون اول در واقع ایشون دیدگاه نهایی خودش هم به نوعی نشون میده. علم داریم به این که این عملیات مشتمل است بر 9 جزء معین، و شک میکنیم در این که آیا شامل جزء دهمی هم هست یا نه. ولا یوجد دلیل یثبت او ینفی، دلیلی هم پیدا نمیشود که این جزء دهم را اثبات بکند یا نفی بکند. ففی هذه الحاله یحاول الفقیه ان یحدد الموقف العملی فیتساءل. در این حالت فقیه تلاش میکند که موضع عملی و موقف عملی رو و وظیفه عملی رو مشخص بکنه، پس سوال میکنه هل یجب الاحتیاط علی المکلف فیأتی بالتسعه و یضیف الیها هذا العاشر،
آیا احتیاط بر مکلف واجب است؟ پس در نتیجه باید 9 جزء را بیاورد و اضافه کند به آن 9 جزء این دهمی را هم، الذي يحتمل دخوله فی نطاق الواجب، اون جزء دهمی که احتمال میدهد جناب مکلف که این دهمی داخل در چارچوب واجب باشد، داخل در دایره واجب باشد، لکی یکون مؤدیا للواجب علی کل تقدیرین، تا این که جناب مکلف مؤدی واجب باشد، ادا کننده واجب باشد در هر صورت، او یکفیه الاتیان بالتسعه التي يعلم بوجوبها، یا اینکه نه کفایت میکند او را این که اتیان بکند به 9 جزء. کدوم 9 جزء؟ اون 9 جزئی که علم به وجوب آن دارد. ولا يطالب بالعاشر المجهول وجوبه، و این شخص مکلف مطالبه نمیگردد، یعنی مورد درخواست و بازخواست قرار نمیگیرد نسبت به جزء دهمی که وجوبش مجهول است و علم ندارد به وجوب آن. ولی الاصولیون جوابان مختلفان علی هذا السؤال، اصولی ها دو جواب مختلف برای این سؤال دارند. یمثل کل منهما اتجاها فی تفسیر الموقف، هر یک از این دو جواب بفرمایید که یک روی کرد، اتجاه این روی کرد، یک جهتگیری و روی کرد در تفسیر این موضع و موقف را نشان می دهد. فأحد الاتجاهین، حالا اول می خواهند دیدگاه علم اجمالی رو مطرح کنند. فأحد الاتجاهین، یکی از این دو روی کرد، یقول به وجوب الاحتیاط، میگد آه احتیاط لازم. میگیم چرا؟ تطبیقا للقاعده العملیه الاولیه، میگه اینجا قاعده اولی، عملیه اولیه هست. میگیم آخه آقا قاعده عملیه اولیه به وسیله قاعده عملیه ثانویه جایگزین میشد، قاعده عملیه ثانویه جای اون رو میگرفت. میگه نه اینطور نیست، این در شک بدوی بود، اما اینجا شک مقرون به علم اجمالی است، لذا اصالت البراءه که همون قاعده ثانویه باشد جاری نیست و همون قاعده اولیه که اصالت الاحتیاط باشد جاری هستش. میفرمایند که لان الشک فی العاشر مقترن بالعلم الاجمالی، شک در جزء دهم این شک مقرون به علم اجمالی است. و هذا العلم الاجمالی هو علم المکلف بان الشارع اوجب مرکبا ما، عرض کردم تصویر علم اجمالی در اینجا به این صورت میشه، ما یه جامع داریم یا قدر مشترک داریم که وجوب و مرکب ما یا وجوب و صلات ما باشد، یه نمازی، یه مرکبی، یه هیئت ترکیبیه رو برو واجب کرده. وقت طرفینش چی میشه؟ اما وجوب و صلات التساعیه یا وجوب نماز نه جزئی و نهگانه نه جزئی، و اما وجوب و صلات العشاریه یا وجوب نماز دهتایی. بگذاریم، میفرمایند که و هذا العلم الاجمالی هو علم المکلف بان الشارع اوجب مرکبا ما، این علم اجمالی علم مکلف است به این که شارع مقدس یه مرکبی را، یه هیئت ترکیبیه ای را، یک واجبی که مرکب از چند جزء است و مرکب از وجوبات ضمنیه است رو بر او واجب کرده است. ولا یدری اهول مرکب من تسعه اول مرکب من عشره، ولیکن این مکلف نمی داند که آیا اون مرکب مرکب از 9 جزء است یا مرکب از 10 جزء. البته میگه مرکب از 10 جزء یعنی ای من تلک تسعه به اضافت واحدن، مرکب از 10 جزء یعنی مرکب از آن 9 جزء به علاوه یک جزء دیگر. خب این یه روی کرد بود که علم اجمالی مطرح کرد. روی که و بله لا یدری، جمله آخرش میگه لا یدری اهو المرکب، این علامت سوال به خاطر این سوال پایانی، اهو لا یدری اهو المرکب من تسعه او المرکب من عشره، برای همین علامت سوال گذاشته. بله اینو که نمیدونه دیگه، نمیدونه این است یا آن است، اینو لذا الان سوال گذاشته، نمیدونه، خبر نداره، میخواد بداند. خیلی خوب، این یک دیدگاه. دیدگاه دوم میگد برفرضم علم اجمالی باشد، این علم اجمالی منحل میشود. و الاتجاه الاخر یطبق على الشک فی وجوب العاشر القاعده العملیه الثانویه، روی کرده دیگر تطبیق میکند بر این شک در وجوب، بر شک در وجوب جزء دهم قاعده عملیه ثانویه، یعنی همون اصالت البراءه الشرعیه، به وصفه شکن ابتدائیا غیر مقترن بله غیر مقترن به علم الاجمالی به این عنوان و با این وصف که این یک شک ابتدایی و شک بدوی است و مقترن و مقرون به علم اجمالی هم نیست. چرا؟ لان ذلک العلم الاجمالی، برای اینکه اون علم اجمالی الذي يزعمه اصحاب الاتجاه الاول، برای اینکه اون علم اجمالی که اصحاب روی کرده اول و طرفداران روی کرده اول آن را پنداشتند، همین تعبیر زعم، پندار و پنداشت نشون میده که یعنی اصلا خیلی معلوم هم نیست اصلا علم اجمالی در کار باشد. حالا بر فرض علم اجمالی هم باشد که اینا گمان کرده اند و پنداشته اند، اون علم اجمالی منحلون، این منحله به چه چیزی منحل میشه؟ منحلون به علم تفصیلی، منحل میگرد به علم تفصیلی و هو علم المکلف به وجوب تسعت علی حالین. علم تفصیلی عبارت است از علم مکلف به وجوب نه جزء در هر صورت، چه جزء دهمی باشد چه نباشد، به هر حال این نه جزء که واجبه. حالا جزء دهمش بعدا بحث کنیم، محضر مبارکتون که لعنها های انها به تسعه میخورد، برای اینکه این نه جزء واجبتون سوا اون کان معها جزء اون عاشر اولا، این نه جزء در هر صورت واجب است چه به همراه آن جزء دهمی باشد یا نباشد. فهذا العلم التفصیلی یؤدی الى انحلال ذلك العلم الاجمالی، این علم تفصیلی منجر می شود به انحلال آن علم اجمالی. و لهذا لا يمكن ان نستعمل الصيغه اللغويه التي تعبر عن العلم الاجمالی، به همین خاطر ممکن نیست و نمی شود این که به کار بگیریم صیغه لغوی و تعبیر لفظی که ما داشتیم و او بیانگر علم اجمالی بود، التي تعبر عن العلم الاجمالی، همون اما و اما. فلا يمكن القول باننا نعلم اما به وجوب التسعه او به وجوب العشره، ممکن نیست که گفته شود، ممکن این قول ممکن نیست که ما بگوییم ما علم داریم یا به وجوب نه تا یا به وجوب ده تا، نه خیلی اینطور نیست. پس چجوریه؟ بل نحن نعلم به وجوب تسعه علا ای حال و نشک فی وجوب العاشر، ما علم، بلکه ما علم داریم به وجوب نه جزء در هر صورت، در هر صورت یعنی چه جزء دهمی باشد چه نباشد، و نشک فی وجوب العاشر و شک میکنیم در وجوب جزء دهم. و هاکذا یصبح الشک في وجوب العاشر شكا ابتدائيا بعد انحلال العلم الاجمالي فتجري البراءه، این چنین هست که شک در وجوب جزء دهم به شک ابتدایی تبدیل می شود پس از آن که علم اجمالی منحل گردید و در نتیجه براءت جاری میشه. بر فرض مثال علم اجمالی هم بود و شما بگید این شک مقرون به علم اجمالی بود، بفرمایید که اون علم اجمالی منحل شد و این شک از شک مقرون به علم اجمالی تبدیل شد به شک بدوی و شد محل و مجرای اصالت البراءه. خب کدام یک از این دو دیدگاه درسته؟ ایشون خیلی کوتاه در حد یه فتوا دادن نظرشون اینجا میگن، میفرمان و صحیح هو القول بالبراءه عن غیر الاجزاء المعلومه، ایشون میگن صحیح همین دیدگاه دومیست، صحیح این هست که ما بگوییم براءت نسبت به غیر از اجزاء معلومه من الاشیاء التي يشك في دخولها ضمن نطاق الواجب كما ذكرنا، ما بگوییم که نسبت به نسبت به غیر از اجزاء معلومه، یعنی نسبت به غیر از اون تسعه، نسبت به غیر از اون نه جزء، از اون اشیایی که شک می شود در دخول آن اشیاء در ضمن چارچوب واجب براءت جاری می گردد، یعنی نسبت به جزء دهم براءت جاری می شه کما ذکرناهو، که همچنان که در رویکرد دوم همین مطلب بیان شد. خب به همین مقدار اکتفا می کنیم انشاءالله به حول قوه الهی و به قید حیات و توفیق جلسه آینده وارد بحث بسیار مهم استصحاب می شویم. و صلى الله على سيدنا و نبينا محمد و آله الطاهرين و ما صلى الله
على محمد عجل فاجر.